با اعلام ساعت 20 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. اسماعیل قانی در بغداد با مقتدی صدر برای گفتگو درباره فراکسیون‌های مجلس عراق دیدار کرد. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حبیب اسیوت، شهروند ایرانی سوئدی، برگزار شد. و دو پناهجوی ایرانی در مرز ترکیه بر اثر سرما جان باختند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. به گزارش رسانه‌های عراقی، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، با مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه در عراق دیدار کرد. این دیدار در منزل مقتدی صدر انجام شد. جریان حامی مقتدی صدر 3 ماه پیش با اتخاذ مواضع ملی‌گرایانه راه خود را از شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی جدا کرد و با کسب 73 کرسی در پارلمان در صدر قرار گرفت. این در حالی است که ائتلاف الفتح وابسته به هشت شعبی با شکستی چشمگیر فقط 17 کرسی به دست آورد. دیدار اسماعیل قاآنی و مقتدی صدر چند روز پس از آن انجام می شود که جنبش صدر بدون اعتراض به شیوه گروه های شیعه در سالهای اخیر با کنار زدن نیروهای تحت حمایت ایران با سنی ها و کرد ها ائتلاف و رئیس پارلمان عراق را انتخاب کرد. حال در هفته‌های پیش رو این روند باید به تشکیل دولت تازه در عراق منجر شود. نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج الله چپ، ملقب به حبیب اسیوت، که جمهوری اسلامی وی را از ترکیه ربود، در ایران برگزار شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی میگویند آقای اسیوت به عنوان رهبر گروه حرکت النزال در انجام چند عملیات بمب‌گذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است و از جمله متهم به هدایت حمله مرگبار شهریور سال 1397 به رژه نظامی در اهواز شده که 25 کشته بر جای گذاشت. برخی منابع خبری از جان باختن یک زن و مرد پناهجوی ایرانی در روز یک شنبه در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه بر اثر گرفتار شدن در کولاک و یخزدگی خبر دادند. زهرا مغینمی و نادر سعدون بریهی از شهروندان اهوازی بودند که بنابر گزارش ها پس از گذرانده شدن اجباری آنها توسط نیروهای مرزبانی ترکیه بر اثر سرماخوردگی جان باختند. ملک یک شهروند بهایی در قائمشهر به نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شد. دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی مازندران روز 23 دی حکم به مصادره ملک خانم شیدا تایید، پیرو دیانت بهایی ساکن قائمشهر، به نفع ستاد اجرایی فرمان امام داده است. ستاد اجرایی فرمان موسوم به امام زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و ثروت آن در سال 92 بیش از 95 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در ادامه گزارش‌هایی که از بدرفتاری ماموران روسی با مسافران ایرانی در فرودگاه مسکو منتشر می‌شود، یک شهروند ایرانی به دلیل پاسخگو نبودن سفارت ایران در مسکو شکایتی را علیه این نهاد در دادگاه ثبت کرده است. به گزارش روزنامه شرق، این شکایت علیه وزیر امور خارجه و سفیر ایران در مسکو در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت توسط شکرالله جمالی ثبت شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، قرار است روز چهارشنبه 29 دی به مسکو سفر کند و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کند. وزیران خارجه، نفت و اقتصاد در این سفر ابراهیم رئیسی را همراهی خواهند کرد. پیشتر گزارش شده بود که در این سفر سند همکاری 20 ساله میان دو کشور امضا خواهد شد، ولی برخی نمایندگان مجلس گفتند مراحل آماده سازی این سند نهایی نشده و ممکن است این سند فعلا امضا نشود. در این مورد دیدگاه احمد وخشیته، تحلیلگر و مدرس دانشگاه در مسکو، را جویا شدم و نخست از او در مورد اهداف این سفر پرسیدم.
به نظر میرسه که این سفر رو ما از یک سمت باید از سمت روسیه نگاه بکنیم اهدافش رو، و از طرفی از سمت ایران. اما اگه مشخص بخوام از سمت ایران بگم، این موضوع خب قرارداد 20 ساله‌ای هستش که خب مطرح شده که در سال 2021 در واقع تموم شد. این قراردادیه که 12 مارس 2001 بین آقای خاتمی و آقای پوتین امضا شده بود که خب میتونست به طور خودکار برای 5 سال دیگه هم تمدید شه، اما اظهارات ضد و نقیضی رو از سال 2020 که آقای ظریف اون موقع وزیر خارجه بودن ما شنیدیم و نهایتاً خب توی اکتبر سال گذشته متوجه شدیم که قراره که یک قرارداد جدیدی حالا با توجه به شرایط جدید در روابط دو جانبه و منطقه‌ای بین ایران و روسیه وضع بشه. خب طبیعتاً این یک موضوع مهمی هست، اما رسانه‌های روسیه از ماه پیش که خبر این سفر رو دادند و حتی تاریخش رو هم مشخصاً اعلام کرده بودند، اما اینها یک موضوعی رو تو همون خبری که حالا منعکس شد در حد همون یه پاراگراف دو پاراگراف چند جمله کلیدی داشت که به نظر من خیلی مهمه و میشه اهداف این سفر رو به طور ویژه اون رو بررسی کرد. و مهمترینش هم همین بود که اینها گفته بودند که پیشتر آقای پوتین وعده داده بود که نتیجه مذاکراتی که بین مسکو و واشنگتن در خصوص پرونده هسته‌ای ایران یا همون برجام هست رو، این پیشرفت گفتگوها رو به اطلاع تهران برسونه. خب اینجا مشخصا نشون میده که یک خط میانجیگری بین مسکو و واشنگتن وجود داشته و میتونیم این رو عطف بکنیم به همون سال 2020 که آقای ظریف به مسکو اومد و گفتش که از اون زمان که سفرهای متعدد ایشون تقریبا خیلی زیاد شد و روسیه رو دوست خودش میدونست و اعلام کرد که دوست ایران میدونست و اعلام کرد که ایران روسیه دوست روسهای سخت ما هست. و بعد ما دیدیم تو همون اثنا آقای پوتین یک نکته ای رو گفت که ایران و آمریکا بهتر خودشون به طور مستقیم با هم دیگه صحبت بکنن. به نظر میرسه این رو میتونیم وصل بکنیم به همون تاریخ با توجه به این که خب نقش آقای اولیانوف رو توی مذاکرات احیای برجام چه در دولت آقای روحانی تو دور پنجم و ششم دیدیم خیلی پررنگ بود، چه در دولت آقای رئیسی که آن کاملا مشخصه و عکس‌های اون هم منتشر شده. از این جهت من فکر میکنم خود موضوع برجام هم یک موضوع مهمیه با توجه به این که آقای انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که خب مذاکره کننده ارشد اروپا تو مذاکرات احیای برجام هستن هم وارد مسکو شدن، اگرچه بحث اوکراین هم هست، اما حتما موضوع برجام یکی از موضوعاتیه که ایشون هم بهش صحبت.
بسیاری از رسانه‌های حکومتی در ایران بیشتر میشنویم که از روسیه به عنوان یک شریک قابل اعتماد یاد میکنن که جمهوری اسلامی آنطور که ادعا میکنه در مورد روابط با این همسایه ابراز خوشبینی میکنه و از روابط سودآور مساوی برای دو طرف صحبت میکنه. آیا از دیدگاه رسانه‌های روسیه هم روابط روسیه با جمهوری اسلامی به سود دو طرف خواهد بود؟
جمهوری اسلامی اگر ما نگاه بکنیم بگیم که چه وزنی در اقتصاد روسیه داره، رتبه 51 تا 53 او داره در زمینه حالا واردات و صادراتی که روسیه داره. پس عملا میتونیم بگیم که در حوزه اقتصادی ایران جایگاه چشمگیر که هیچ، جایگاه حتی میشه گفت که قابل تأملی هم نداره که بخواد روسیه روی اون تمرکز بکنه. اما باید به این موضوع توجه بکنیم که طی سالهای اخیر که نقش ایالات متحده در خاورمیانه کمرنگ شده و ما گذار آمریکا به شرق آسیا رو داریم، خب طبیعتاً روسیه به عنوان قدرت فرامنطقه‌ای در این خاورمیانه تبدیل شده و روسیه تلاشش بر اینه که این موازنه تهدیدی که در این منطقه وجود داشته به همون صورت باقی بمونه و یک بی‌نظمی جدیدی شکل نگیره. خب چه کسی این وسط میتونه این بی‌نظمی رو شکل بده؟ اون جمهوری اسلامی با توجه به بلند پروازی هایی که داره، چه در موضوع بحث هسته‌ای، چه در موضوع موشکیش و چه در رفتار با همسایگان از جمله عربستان یا کمی اون طرف‌تر با اسرائیل. روسیه داره تلاش میکنه که از طریق مذاکره و گفتگو و همکاری هایی بتونه ایران ایران رو در واقع مهار بکنه و رفتارش رو کنترل بکنه. این همون وجه اشتراکیه که به نظر من بین کرملین و کاخ سفید وجود داره. پیشتر تفاوت روی کرد وجود داشت، یعنی زمان آقای ترامپ میگفت با فشار حداکثری ایران رو مهار کنیم، همون موقع هم در روسیه ما میدیدیم که میگفتن که نه، با فشار حداکثری اوضاع بدتر میشه، و نشون میده که هدف یکی هست، روی کرد متفاوت بود که خب امروز در دولت آقای بایدن روی کردها هم یکی شده. ولی این که جمهوری اسلامی اساسا تعبیرهایی که میکنه در رابطه با روسیه، در رابطه با چین و این موضوعات، خب طبیعتا من فکر میکنم که همه مردم هم اون رو مشخصا میدونن که اغراق هست و خیلی نیازی به توضیحات بیشتری در این رابطه وجود نداره.
احمد وخشیته، تحلیلگر و مدرس دانشگاه در مسکو، در مورد اهداف سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی به مسکو و همینطور روابط حکومت ایران با این کشور سخن میگفت. ابراهیم رئیسی قرار است چهارشنبه به مسکو سفر کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما مرگ بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، بار دیگر وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی رو مورد توجه قرار داده. در تازه ترین مورد، سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از مطبوعات در زندان رو خطرناک توصیف کرده. در این خصوص فرشته قاضی گزارشی دارد که میشنوید.
کیوان صمیمی که با 73 سال سن به عنوان یکی از کهنسال‌ترین روزنامه‌نگاران زندانی در جهان شناخته می‌شود، در خطر تبعید قرار دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه 28 دی ماه هشدار داد که جان این روزنامه‌نگار که با وجود گواهی پزشکی مبنی بر عدم تحمل محکومیت همچنان زندانی است، در خطر است. کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو کانون نویسندگان ایران است که به دنبال شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در اردیبهشت 1398 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم شد. او از 17 آذر ماه 1399 و در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که زندانبانان میخواهند کیوان صمیمی را به دلیل اعتراض به مرگ بکتاش آبتین به زندانی دیگر تبعید کنند. کیوان صمیمی روز 19 دی ماه با انتشار نامه‌ای از داخل زندان، جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی را قتل شبه عمد خوانده بود. آقای آبتین پس از 2 بار ابتلا به کرونا در زندان و تأخیر در روند درمانش، سرانجام روز 18 دی در بیمارستان ساسان در تهران جان باخت. پیشتر کانون نویسندگان ایران هم خبر داده بود که کیوان صمیمی به رغم شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی در آستانه تبعید به یکی دیگر از زندانهای ایران است و این در حالی هست که تداوم حضور آقای صمیمی در زندان خطری جدی برای سلامت و جان او به شمار می رود. کمپین حقوق بشر در ایران هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، اصرار دارد که کیوان صمیمی به زندان دیگری تبعید شود. به گفته این منبع، فشار برای تبعید این روزنامه‌نگار زندانی در شرایطی است که با توجه به سن بالا و سابقه بیماری و همچنین تایید پزشکی قانونی و موافقت رئیس زندان، باید با تبدیل مجازات حبس آقای صمیمی به وضعیت دیگر فوراً موافقت شود و قانون در این زمینه به اجرا درآید. بر اساس ماده 502 آیین دادرسی کیفری، فرد محکوم چنانچه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی با کسب نظر پزشک قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد و در مواردی هم مجازات مناسب را جایگزین حبس می کند.
ابراز نگرانی برای کیوان صمیمی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز. با این گزارش به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگه.